گرمی مشت همراه باشید در این برنامه. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا باشید و آخرین خبرها رو از همین جا از رادیو فردا دنبال کنید. هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان ایرانی علیه حجاب اجباری از ایستادن چند زن که روسری‌هایشان را بر چوبی گره زده بودند در خیابان‌های تهران آغاز شد و با انتشار نتیجه چند نظرسنجی در سال‌های دور و نزدیک مورد بحث قرار گرفت و حالا با پیشنهاد الهی کولایی در مورد بازنگری در قانون حجاب اجباری می‌رود تا وارد دوران جدیدی شود. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. دختران انقلاب، تا به حال تنها چند عکس از آنها داریم. دو نام، ویدا موحد و نرگس حسینی، یک پرونده که دادستان میگوید به دادگاه منتقل شده و خبر بازداشت 29 تن از آنها. آنها اما همگی یک هدف مشترک را در سر می‌پروراندند: اعلام مخالفت خود با حجابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اجباری شد. اما پس از اینکه موج انتشار تصاویر این دختران که به طور مسالمت‌آمیز در سکوت به حجاب اجباری اعتراض می‌کردند بالا گرفت، هفته گذشته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج نظرسنجی را منتشر کرد که 3 سال پیش انجام شده بود. این نظرسنجی را شاید بتوان مهمترین واکنش دولت حسن روحانی به این اعتراضات دانست. محبوبه عباس‌خلی زاده، فعال جنبش زنان ساکن آمریکا، واکنش حکومت به این اعتراضات را در 2 لایه رسمی و غیر رسمی تحلیل می‌کند و می‌گوید:
تا جایی که من خبر دارم و مرتب با افراد مختلف از طبقات مختلف فکری صحبت می‌کنم این روزا به خصوص، ببینید مسئله حجاب الان از نظر عرفی کاملاً به عنوان یک موضوع اختیاری قابل هضم شده، حتی برای افراد مذهبی. یعنی حتی یکی از این افراد مذهبی امروز میگفتش که من با حجاب اختیاری موافقم ولی نه با بد حجابی، به خاطر اینکه بد حجابی خیلی بدتره تا اینکه بخواد یک کسی فقط موهاش معلوم بشه. و این الان برای مردم یه موضوع خیلی عادی شده که زنهای بی حجاب رو هر روز توی خیابون ببینن به شکلهای مختلف توی تیپای مختلف. اون کاری که حکومت میکنه در عمل مدارا کردن با ایناست، به خصوص بعد از اعتراضات دیما، که شاید هم سیاستش این هستش که نمیخواد مردم رو بیشتر از این چه که هست عصبانی بکنه یا مردم خسته شدن از فشارهایی که حکومت بهشون میاره، و اینکه حکومت خودش هم از طرفی انقدر مسائل و مشکلات زیادی داره که این یک زمینه رو میخواد باز بذاره و تحمل کنه.
به نظر میرسد که آنچه محبوبه عباس‌خلی زاده مدارای با معترضان به حجاب میخواند میتواند برگرفته از نظرسنجی هایی باشد که در سالهای اخیر در این زمینه چه در داخل و چه در خارج از ایران انجام شده است. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید:
تمایل به اون نوع از الگوی حجاب که به صورت رسمی از طرف جمهوری اسلامی ترویج شده در تمام این سالها رو به کاهش بود. هم گرایش به حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، هم حجاب پسندیدگی کمتری پیدا کرده نسبت به گذشته و برعکس روندهایی رو در جهت خلاف می‌بینیم. ولی اینکه آیا در جامعه هم چنین اتفاقی افتاده، یعنی مردم به همون میزان با همون لباسهایی که مورد پسندشون هست ظاهر میشن یا خیر، رو نمیشه لزوما از روی اینها نتیجه گرفت، به دلیل اینکه اون باید نه از طریق نظرسنجی بلکه از طریق مشاهدات میدانی صورت بگیره.
اما آسیه یمینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، واکنش دولت حسن روحانی در برابر اعتراض گروهی از زنان به حجاب اجباری را واکنشی نامتناسب میخواند و معتقد است:
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اومده تحقیقهایی رو بررسی کرده که آخرین تحقیقی که در گزارش بهش اشاره شده مال 3 سال پیش هست، در حالی که آنچه که امروز این مرکز تحقیقات رو وادار کرده که گرده هم بشینن و موضوعی رو بررسی بکنن که اونها به عنوان بحران ازش نام میبرن، مال امروزه، مال امروز هست و حداقل در 2 سال اخیر و در 3 سال اخیر این حکومت رو و جامعه رو درگیر خودش کرده. یعنی مسئله حجاب تا پیش از این ما به این صورت عیان که موضوعی به نام حجاب نذاشتیم که دولت رو دچار بحران بکنه. بنابراین چطوره که امروز ما پدیده ای رو به عنوان پدیده اجتماعی روی میز میذاریم برای بررسی، اما اطلاعاتی رو که برای بررسیش داریم مال 3 سال پیشه؟
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در زمانی که هنوز بحث نظرسنجی‌های منتشر شده در مورد حجاب زنان در شبکه‌های اجتماعی در جریان بود، الهه کولایی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در توییتر خود خواستار بررسی قانون حجاب اجباری در مجلس و تغییر آن شد. خانم کولایی روز جمعه در توییتر خود نوشت: مجلس باید برای اصلاح قانون حجاب اجباری اقدام کند. بی‌تردید انجام اصلاحات به هنگام شرط عقل و دین است. آنگونه که محبوبه عباس‌خلی زاده میگوید، این اولین بار نیست که الهه کولایی در مورد حجاب اختیاری سخن میگوید.
اصلا بحث اختیاری شدن حجاب از اول تو جریان اصلاح طلب ها هم بود. یعنی خانم کولایی در زمانی که سخنگوی معین بود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، اون موقع اصلا یکی از بحثایی که داشت در مورد حجاب اختیاری بود. و کلا کانسپت حجاب، اختیاری بودن حجاب، چیزی نیست که گره خورده باشه با الان دیگه با هویت نظام که بخواد براش بجنگه یا فکر کنه که این معادل هستش با اینکه خودش رو با اون باز تعریف میکنه. و اگر که بخواد قوانین حجاب اختیاری رو وارد عرصه عمومی بکنه و رسمیت بشناسه، این یعنی که هویتش از بین رفته. بنابراین این بحثایی که میبینیم در مورد نظرسنجی‌هایی که میشه یا گفتگوهایی که توی رسانه‌های عمومی هست، شاید مثلا یک نوک خیلی کوچیکی از اون بدنه کوه یخی هست که در زیر آبه.
حرکتی که در دی ماه ویدا موحد با ایستادن بر روی سکوی در خیابان انقلاب آغاز کرد، اکنون می‌رود تا آنچه را محبوبه عباس‌خلی زاده کوه یخ می‌نامد آشکار کند. اما آیا جمهوری اسلامی به این درخواست زنان برای تغییر قانون حجاب اجباری پاسخ مثبت خواهد داد؟ نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، پاسخ می‌دهد.
جامعه ممکنه سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوشششون هست، نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. من دوست دارم از این منظر تذکر بدم که زنان نمیتونن برای طولانی مدت این چوب امر و نهی رو بالای سر خودشون تحمل بکنن. همونطور که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم نسبت به حجاب هموطنان با حجابمون اظهار نظر کنیم و به نوعی اونها رو مجبور به پذیرش حجاب مورد نظر، پوشش مورد نظر خودمون بکنیم، متقابلا کسانی که به این پوشش معتقد هستن نمیتونن پوشش مورد قبول خودشون رو به ما تحمیل بکنن. اما یادآوری میکنم در تمام جنبش‌های مدنی که خواسته مشابه این خواسته مطرح بوده، جنبش‌ها طی مدت طولانی و با رعایت 2 ویژگی، آشکار بودن و مسالمت‌آمیز بودن، به یه نتیجه پایدار رسیدن. مثلا اگر شما به جنبش سیاه‌پوستان در آمریکا توجه کنید، اونها هم دسته دسته سیاه‌پوستان وارد مکان‌هایی می‌شدن که ورود برای اونها ممنوع بود، مثل رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها یا دانشگاه‌هایی که بر سردر اونها نوشته شده بود ورود سیاه‌پوست ممنوعه و به موجب قانون ورود سیاه‌پوستان به چنین مکان‌هایی مستوجب مجازات بود. اما سیاه‌پوستان برای لغو چنین قانونی دست دست وارد این رستوران‌ها می‌شدند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند و در طولانی مدت اون سیاهان بودند که دستگاه رسمی رو وادار کردند که قانون مربوط به این تبعیض نژادی رو لغو بکنند.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همونطور که شنیدید zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک صدای دیگر نظرتون رو با من و دیگر مخاطبان این صفحه فیسبوک در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.